بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در سورة چهارم بود از دوران بین نفسیت و غیریت یک فعلی مانند وضوء مثلا برای زیارت یا غسل برای احرام، جایی که اصل اون واجب دیگر هم ثابت است ولی امر این فعل وضوء یا غسل دائره بین این است که یا واجب نفسی باشد ربطی به او نداشته باشه یا شرط در او باشه و تقید اون واجب به این واجب نفسی باشه. که عرض شد اینجا حق با مرحوم میرزاست، براءت از تقید جاری میشه و معارضه با براءت از وجوب نفسی وضو نیست یا غسل، چون این براءت از وجوب نفسی در فرضی جاری میشه که اون براءت دیگه ساقط شده است و اون براءت جاری نیست و اشکال مرحوم آقای خویی رو اونجوری دفع کردیم. عرض کردیم این در جایی است که این واقعه یکی باشه، تکراری نباشه، اما اگه تکراری شد دیگه علم اجمالی تدریجی اینجا تشکیل پیدا مشکل تشکیل میشه و منجز میکنه تقید را هم، چون یا تقید واجبه در این بار یا در دفعه دوم خود وضو واجب نفسی است و عقوبت دومی داره که میشه علم اجمالی به تکلیف در یکی از دو زمان این منجزه بنابر تنجز و مجموعی تدریجی. اونجا دیگه براءت از تقید هم معارض پیدا میکنه با وجوب نفسی در زمان بعد که علم اجمالی در دو زمان هم منجز است و وجوب تعارض و اصول میشه و وجوب احتیاط. این صورت چهارم بود. صورت سوم و صورت چهارم هر دو مبتنی بر یه نکته ای بودن قهرن، که اصل براءت از تقید در صورت چهارم یا اصل اون مقید در صورت سوم، چون اونجا دیگه اصل اون مقید هم فعل دیگر هم معلوم الوجوب نبود، امر دائر بود در صورت سوم که وضوء واجب نفسی باشه یا نماز مستحب که مقید به وضوء او منظوره، او واجب شده باشه با نذر، از اصل وجوب نماز مقید به وضوء براءت جاری میشود و گفته شد معارضه با براءت از وجوب وضو نیست، چون وضو رو بالاخره نمیتونه ترک کنه، اگر ترک کنه علم به مخالفت قطعی داره پس اثر نداره براءت از وجوب نفسی وضو. در صورت سوم اینجور گفتیم، اینجا هم همین گفتیم، در حقیقت در صورت چهارم هم گفتیم براءت از تقید وجوب نفسی تقید معارض با براءت از وجوب نفسی وضو نیست، چون وجوب نفسی وضو اثری نداره براءت از او، مگر در اون فرضی که گفتیم در اون فرض براءت از تقید وجوب نفسی تقید جاری نیست. خب اینجا یه نکته کلیه ایشون مرحوم شهید صدر اینجا بیان میکنن که اون نکته نکته خوبی است. میفرمایند این که ما در صورت سوم هم ما هم دیگران قائل به انحلال شدند و در صورت چهارم مرحوم میرزا و ما قائل انحلال شدیم و مرحوم آقای خویی قائل به انحلال نشد، قائل به احتیاط شد، نکتهش همون نکته یه نکته کلی است، یه نکته مشترکی است، اون نکته مهم مورد توجه قرار بگیره و اون اینه، یعنی ضابطه است، یک ضابطه است که هر جا دو طرف علم اجمالی ما یک ضابطه است برای انحلال و جریان براءت در یک طرف از علم اجمالی که در صورت سوم و چهارم اینجوریه دیگه، از تقید یا مقید در سومی مقید در چهارمی تقید براءت جاریه و معارض نیست با براءت از وجوب وضوء نفسی وضوء، چون براءت از وجوب نفسی وضوء جاری نیست، اثری نداره، معلومه که باعث وضوء رو انجام بده. این مبتنی است بر یه نکته کلی و ضابطه کلی، اون ضابطه اینه که هر جا دو طرف علم اجمالی ما جوری بود که امتثال یک طرف جوری بود که مخالفت یک طرف مستلزم مخالفت طرف دیگر هم بود، به خلاف عکسش. اون طرف دیگه مخالفت ممکنه بشه، اون طرف اول مخالف مخالفت نشه. هر جا دو طرف علم اجمالی ما این گونه بود که مخالفت یک طرفش مستلزم مخالفت طرف دیگر هم بود، ولی مخالفت اون طرف دیگر مستلزم مخالفت طرف اول نباشه، این علم اجمالی منحله به انحلال حکمی. یعنی براءت از وجوب اون طرفی که مخالفتش مستلزم مخالفت اون طرف دیگر نیست جاریه، اصل ترخیصی از اون طرف جاریه بدون معارض، چون اون طرف دیگر اصل ترخیصی ازش جاری نیست، چون مخالفتش مخالفت دو طرفه و معنای این که مخالفتش مخالفت اون طرف هم لازم میاد ازش، یعنی مخالفت دو طرفه، پس مخالفت قطعی است، پس عقوبت بر ترکش قطعی است، براءت و اصل ترخیصی از اون نمیتونه جاری بشه. این ضابطه کلی است. هر جا ما علم اجمالیمون این گونه بود که مخالفت یکی از دو طرف علم اجمالی مستلزم مخالفت طرف دوم هم بود، یعنی مخالفت قطعی بود، معنی که مستلزم مخالفت طرف دو، یعنی هر دو طرف که مخالفت بشه یعنی اون طرف مخالفت قطعی بود، از اون طرف براءت جاری نیست، اصل ترخیصی جاری نیست، چون مخالفت قطعی است. از چیزی میخواید براءت جاری کنید؟ میدونید که اینو نمیتونید ترک کنید چون مخالفت قطعی درش هست و عقوبت قطعی درش هست، نفی چه چیزی رو میخواید بکنید؟ اثر نداره براءت در اون طرف، چون اصل ترکش رو نمیتونید ترک کنید، مخالفت قطعی است. اثر دیگه هم که بار نیست بر براءت غیر از تجویز ترک، نفی عقوبت که میدونی هست و جایز نیست، به خلاف طرف دیگر، طرف دیگر مخالفتش مستلزم اون طرف نیست، پس براءت از یک طرف جاری میشه. این ضابطه کلی قضیه. این ضابطه مصادیقی داره، یکی از مصادیقش همون بحث معروف دوران بین تعیین و تخییر یا دوران بین اقل و اکثر به معنای اعم که شامل تعیین و تخییر هم میشه. در دوران بین اقل و اکثر اونجا گفته میشه دو بحث هست، یکی اقل و اکثر به نحو اجزاء مرکب، اونجا ادعای انحلال حقیقی هم شده، اون در اونجا یه وجه خاص دیگری هم هست برای انحلال غیر از این وجه انحلال حکمی که ما داریم اینجا میگیم. بحث دیگه اقل و اکثر که در ضمن بحث اقل و اکثر به معنای عام در اصول بحث میشه، دوران بین تعیین و تخییره، یعنی مرکب و فرد نیست، دو تا عنوان بسیطه، نمیدونیم امر به این خورده یا امر به اون خورده، ولی این دو تا عنوان که مرکب جزء و کل نیستن مثل اقل و اکثر انحلالی یا ارتباطی، دو تا عنوان متباین با هم، ولی یکی از این دو عنوان اعم از عنوان دیگری است، مثل بحث خصال ثلاثه، نمیدونیم اگر مثلا در ظهار یا در افطار عمدی کفاره ای که واجب شده این واجب چیه، عتق رقبه بالخصوص مثلا، یا اهدل خصاله که عنوان واحد، اهدل خصال هم یه عنوان واحد جامعی است، احد الخصال ثلاثه، اطعام و صوم ستینه یوم و شهرین متتابعین و یا عتق رقبه. اینجا اگر واجب این اهدل خصال باشه پس واجب تخییری است بین این سه عنوان عتق و اطعام و صوم، اگر خصوص عتق رقبه باشه واجب تعیینی است. اینه میگن دوران بین تعیین و تخییر. این دوران بین تعیین و تخییر درش بحث شده، در همون بحث اقل و اکثر بحث میشه. در حقیقت اکثر که انه اینجا اون تعیینه، اقل جامعه، رضا اقل و اکثر ازش تعبیر شده بالمعنی الاعم، و الا دو تا عنوان مباینه با همان، اهدل خصال یه مفهومه، عتق الرقبه یا مثلا هر عنوان دیگری یه مفهوم دیگری است، مباینه با هم هم هستن، ولی چون مثلا تعیین که انه اون جامع هم درش هست پس تعیین اکثره، جامع از با خصوصیت، اون طرف دیگه که جامعه او اقله. خب نه به نحو ترکیب، به نحو انطباق و تحلیل. فلذا گفتن اینم از معنای دوران بین اقل و اکثر به معنی الاعمه. این دوران بین تعیین و تأخیر در اونجا بحث میشه که آیا این علم اجمالی ما بین که یا اتفاق به خصوص واجبه یا اهدال خصال واجبه، اون عنوان جامع واجبه که اون جامع مفهوم مباینه با این فرد، طرفین علم اجمالی ما متباینه اینن، هیچ کدوم داخل در دیگری به معنی اقل نسبت به دیگری نیستن، اقل حقیقی. پس علم اجمالی ما انحلال حقیقی نداره. علم داریم یا امر به این خورده یا عنوان، یا امر به اونی که خورده یا عنوان دیگری است. گرچه در صدق با هم دیگه اینا اون عام این خاصه، این عنوان نسبت به اون نسبتش عموم و خصوصه، اون عنوان جامع هم بر این منطبقه، هم بر صوم، هم بر اطعام ستین مسکین، به خلاف عنوان مثلا ادخال عقبه فقط بر همین یکی صادق. خب اینجور جا ما احتیاط برمون واجبه بگیم پس بازیت ادخال عقبه انجام بدیم، علم اجمالی منجزه، پس یجب و تعیین، چون تعیین رو که انجام بدید معین را، چه امر به جامع خورده باشه چه امر به معین خورده باشه امتثال شده دیگه، چه احتیاط. یا نه میتونیم براءت از تعیین جاری کنیم، بگیم اینکه این بالخصوص واجب باشه معینا، این مشکوکه، یک طرف علم اجمالی ماست، براءت ازش جاری میکنیم و اکتفا میکنیم به همون جامع، یکی از این اطعام میکنیم مثلا، یا صوم شهرین رو انجام میدیم. اونجا همین بحث مطرحه که این علم اجمالی آیا منجزه یا منجز نیست. گفتن براءت از تعیین معارضه با براءت از اون عنوان دیگه، چون هر کدوم یه عنوان مباینه با دیگری است. اگر وجوب به این خورده باشه یه وجوبه، اگر وجوب به اون جامع خورده باشه یه وجوب دیگری است. ما علم داریم یکی از این دو تا وجوب را مولا جعل کرده، نمیدونیم کدومه. خیلی خوب، از هر کدوم بخواید براءت جاری کنی هر دو مشکوکن، هم این مشکوکه، همون عنوان هم مشکوکه، عنوان جامع مأمور به هست یا نیست مشکوکه. پس هر دو مشکوکن و لا یعلم هستن، براءت مجرا داره در هر دو، میشه تعارض تساقط. اونجا همین بیان به که اینجا گفتیم گفتن براءت از تعیین جاری است و براءت از جامع، امر به جامع، وجوب جامع، براءت ازش جاری نیست. چرا؟ به همین نکته گفتن اینجا انحلال حکمی انجام میشه. درسته از نظر معلوم بالاجمال ما انحلال نیست، معلوم دائره بین دو تا وجوبی است که هر کدوم موضوعش غیر از متعلقش غیر از متعلق دیگری است، مباین با دیگری است، اقل و اکثر حقیقی نیستن تا انحلال حقیقی مثلا شکل بگیره، ولی انحلال حکمی هست، یعنی براءت از تعیین جاری است و براءت از جامع وجوب جامع جاری نیست. چون شما جامع را میخوای براءت از وجوبش جاری کنی که چیکار کنی؟ که ترک کنی جامع را. ترک جامع مخالفت قطعی است، چون اگه جامع را ترک کنی هیچ فرد را انجام ندی، علم داری که مخالفت کردی معلوم به اجمالت را، چه تعیینی باشه چه جامع باشه مخالفت کرد. پس ترک جامع مستلزم ترک اون واجب دیگر هم هست که تعیینی است، اون طرف دیگر این علم اجمالی هم هست که احتمال تعیینه. اینجا میشه مصداق همین قاعده و ضابطه که گفتیم، علم اجمالی داریم به وجوب یکی از این دو عنوان، ولی مخالفت یکی از این دو طرف علم اجمالی ما مستلزم مخالفت طرف دیگر هم هست. یعنی اگه جامع را امر به جامع که یکی از دو طرف علم اجمالی ماست، اگه اینو بخوای مخالفت کنی و ترک کنی، اون طرف دیگر علم اجمالیت هم که وجوب تعیینی فرد این جامع بود، اونم مخالفت کردی، چون ترک جامع به ترک تمام افرادشه. پس مخالفت امر به جامع، مخالفت امر به اون فرد تعیینی هم هست، میشه مخالفت قطعی. به خلاف برعکس، مخالفت امر تعیینی به فرد مستلزم مخالفت جامع نیست، چون ممکنه اعتقاد قبر ترک کنه ولی جامع رو در ضمن صوم، در ضمن اطعام ستین مسکین انجام بده. پس اینجا این دو طرف علم ما، اجمالی ما که انحلال حقیقی نداره، انحلال حکمی رو داره. ضابطش هم همینه که امر براءتش، اصل براءت از تعیین جاری میشه، ولی اصل براءت از وجوب جامع جاری نمیشه. چون وجوب جامعه را شما نمیتونید نفی کنید به این معنا که تجویز کنید، ترخیص کنید در ترک جامعه، چون ترک جامعه مخالفت قطعی است، مخالفت هر دو طرف. ولذا با این اصل چیکار میخوای بکنید؟ تجویز در ترک جامعه کنی، این مقطوع العدمه. نفی عقوبت بر ترک جامعه بکنی، این مقطوع العدمه که عقوبت داره اگر جامعه رو ترک کردی. هر دو طرف ترک کردی، هر دو تکلیف هر کدوم وجود ترک شده، پس تو مخالفت قطعی کردی، عقوبت قطعی هم داری. پس با این براءت نمیتونی اثری نسبت به جامعه، امر به جامعه که محتمله، معلوم تفصیلی نیست، یکی از دو طرف علم اجباری، ولی چون مخالفتش مستلزم مخالفت دو طرفه، طرف دوم هم هست، براءت ازش جاری نمیشه، اون طرف میشه مجرای براءت بدون معارض، میشه انحلال حکمی. هر جا دو طرف علم اجباری در یه طرفش براءت از ترخیصی جاری شد، در طرف دیگر جاری نشد، اینه انحلال حکمی درست میشه بنابر اقتضا، یعنی بنابر که علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعی نیست، همجوری قبلا عرض کردیم قبل از تعطیل، مقتضی است با جریان براءت در یه طرف رفع میشه اقتضاش از برای تنجیز، چون معارض هم نداره، تساقط نمیکنه. پس این ضابطه کلی یکی از مواردش دوران بین تعیین و تخییره، یکی از مواردش همین بحث خود ماست، بحث وجوب دوران امر یک واجبی بین این که نفسی باشه یا غیری به نحو صورت سوم یا صورت چهارم. چون چی؟ ثمرش اینه که انحلال حکمی درست میشه، انحلال حکمی که درست شد معنیش اینه که از تعیین براءت جاری میشه، دیگه احتیاط لازم نیست که حتما بایستی اتق رقبه را انجام بده، میتونه اتق رقبه را انجام بده، یعنی جامعه را بایستی ترک نکنه، یعنی اون طرفش میشه منجز که وجوب جامعه، وجوب تعیینی که طرف دوم علم اجمالی ماست میشه مرخصون فی ترکه، همین انحلال، یعنی وجوب احتیاط لازم نیست، ولی مخالفت قطعی که هر جامعه را ترک کنه نمیتونه، اونو باید انجام بده، و همون براءت از اکثر در حقیقت، چون عرض کردیم تعیین اکثر از جامعه به از در صدق. ولو خب یکی از موارد دیگر این ضابطه هم محل بحث ماست که علم اجمالی داریم یا وضوع مثلا در صورت سوم واجب نفسی است، یا نذر کردم وضوع بگیرم در این ساعت، یا نذر کردم نماز بخونم، یا بعد نذرم به نماز خورده، پس وضوع واجب غیری است برای نماز، چون نماز به وضوع که درست نیست، شرط در صحت وضوع نماز. این صورت سوم بود. یا صورت چهارم که یه واجب دیگر هم داریم، نمی‌دونیم این سه احرام، غسل قبل از احرام واجب نفسی است یا شرط در صحت احرام و قید احرام در حقیقت. این جور این دو صورت سوم و چهارم که گفتیم براءت از وجوب نفسی وضوع جاری نیست، از همین بابه، و براءت از تقید یا اصل مقید در صورت سوم، اصل وجوب نماز جاری است در این ساعت، این از همین بابه، یعنی اقل اکثر نیست، اینجا جامعه آورد هم نیست، اینجا دیگه تباین به شکل جامعه اقل اکثر من هم اینجا صادق نیست، ولی اون ضابطه اینجا صادقه که دو طرف علم اجمالی ما مثلا در صورت سوم، دو طرف علم اجمالی ما چیه؟ یکی اینکه من نذر کرده باشم وضو بگیرم در این ساعت، پس میشه وضو واجب منظور ما. طرف دوم نذر کرده باشم نماز بخونم در این ساعت، که نماز وضو شرطشه، قیدشه. دو طرف، طرف علم اجمالی ما هستن که متباین با هم هم هستن، یکی نمازه که مقید به وضوع، یکی خود وضوعه. این دوتا، و اگر نماز مقید به وضوع هم باشه، وضوع داخل نیست، وضوع قید، القید و خارجون، تقید داخله، پس نه تداخلی هست بینشون به نحو مرکب و جزء و کل، و نه جامعه و فردم هست، چون نماز مفهوم دیگری است، مباینه، جامعه نیست که صادق بر وضوع باشه، وضوع اصلا مصداق نماز نیست، پس اینجا اقل و اکثر به معنی الاهم هم صادق نیست، ولی اون ضابطه اینجا صادقه، به این معنی که من در اینجا علم اجمالی دارم یا نماز که مقید هست به وضوع و تقید درش مأمور بهه و قید جزئه، یا این رو واجب کردم بر خودم با نذر، یا وضو رو واجب کردم بر خودم با نذر. میدونم یکی از این دوتا رو نذر کردم، نمیدونم کدومه، این صورت سوم بود دیگه. اینجا براءت از مقید که نماز باشه جاریه. چرا؟ چون ترک نماز مستلزم ترک وضو نیست، ولی براءت از وضو جاری نیست، چون ترک وضو مستلزم ترک دو طرف علم اجماریه. چون اگر وضو رو ترک کردم، چه وضو رو نذر کرده باشم من مخالفت کردم، چه نماز رو نذر کرده باشم بازم مخالفت کردم، چه نماز بی وضو که صحیح نیست، اگر نمازم نذر کرده باشم بازم وضو رو واسه بگیرم برای تقید. نه حالا بحث در اون بحث چیزی نکنید، مثالی رو مثال رو عوض نکنید. بعضی اینه که وضو نداره چه خواهد وضو بگیره. بنابراین این اینجا از اون همین مصداق همین ضابطه کلیست که ما علم اجمالیمون دائره بین دو طرفه، که این دو طرف اقل و اکثر نیستن حتی بالمعنی العام، ولی اون ضابطه درش هست که مخالفت یکی از این دو طرف مستلزم مخالفت دو طرفه. ترک وضو هم مخالفت وجوب وضو نفسیست اگه باشه، هم مخالفت وجوب نمازه اگه او منظور من باشه، او رو نذر کرده باشم اونم مخالفت شده اگه ترک کنم وضو رو، چون نماز بی وضو خوندن که صحیح نیست. پس ترک وضو مخالفت هر دو طرفه و لذا میگیم براءت از وجوب وضو جاری نیست، وجوب وضو نفسی. چرا؟ چون این طرف اون ضابطه رو داره، ترک یک طرف و مخالفت در این طرف مخالفت طرف دیگر هم مستلزمه. ترک وضو مخالفت وجوب غیری هم هست، یعنی مخالفت اون واجب دیگری که اگر این واجب نفسی نباشه اون من نذر کرده باشم اونو باید انجام بدم، او هم مقید به این که وضو رو باید انجام بدم قبلش، تقید به وضو خیلی جزء اونه. بنابراین براءت از وجوب وضو جاری نیست، چون مخالفت وضو مخالفت قطعیه است هر دو طرف، ترک وضو ترک هر دو طرف علم اجمالی است، مخالفت قطعیه هر دو طرف علم اجمالی. این مقطوعه که حرامه، یعنی مقطوعه که مستلزم عقوبت، اگر من ترک کنم اما یه معصیت کردم واجبی را که اینجا معلوم به اجمال منه. پس از وضو و ترک وضو نمیتونم ترک وضو رو با براءت اثبات کنم جوازش رو، چون معلوم العدم الجواز ترک وضو علی کل حال، مخالفت قطعی است علی کل، به خلاف ترک و نماز. نماز رو اگه من ترک کنم ولی وضو رو بخونم مخالفت قطعی نکردم، مخالفت احتمالی کردم، که اگر منظور اون چیزی که نذر کردم نماز بوده بله مخالفت شده، ولی این احتمال قطع نیست. پس این ضابطه کلی اینجا هم منطبقه. اینم یه مورد که محل بحث ماست، یعنی به این بیان مشخص میشه که اون نکته انحلالی که در دوران بین اقل و اکثر بالمعنی العام یا به عبارت دیگر تعیین و تخییر گفته میشه، نکتهش تعیین و تخییر بالخصوص نیست، نکتهش این ضابطه است. چون این تعیین و تخییر در اینجا نداریم ما، تعیین و تخییر بلکه دوتا وجوب نفسی مباینه با هم داریم، چون اگر نماز واجب باشه مباینه با وضو، وضو واجب باشه مباینه با نماز، چون قید غیر از تقیده مباینه با تقید. پس اقل و اکثر به معنی الاعم هم نیست، دوران بین تعیین و جامع و فرد هم نیست، ولی این ضابطه اینجا هست که این یکی از این دو طرف علم اجمالی ما مخالفتش مخالفت مستلزم مخالفت طرف دیگر هم هست، یعنی مخالفت قطعی است. پس براءت ازش جاری نمیشه، ترخیص در ترکش استفاده نمیشه از اصول مرخصه، چون معلومه لا یجوز ترکه، معلومه ترکه به عقوبت برش، معلومه منجزیتش به عبارت دیگر. بنابراین براءت از این طرف جاری نمیشه، میمونه اون طرف. اون طرف هم یک طرفه، مخالفت احتمالی علم اجمالی ماست و مخالفت احتمالی. اگه اصل ازش جاری شد اشکالی نداره، معارض نداشت اینجا معارض میشه. اینم مورد دومش. مورد سوم، موارد دیگری هم اینجا مثال میزنه شهید صد، که دوران امر بین وجوب احد و زده اینه که سالس داره یا حرمت زده دیگرش. مثال میزنه به این مثالشون، اگه که در باب نماز فرض کنیم ندونیم چی واجبه در استقبال؟ اصلا استقبال واجبه، استقبال کعبه، یا استدبار کعبه حرامه؟ مثلا روایت آمده که گفته اگر کسی ما بین مشرق و مغرب نماز بخونه درسته، استدبار فقط نکنه که پشتش بشه به کعبه، چون بیش از مشرق و مغرب میشه استدبار. مثلا اگر کسی اینجوری شک علم اجمالی حاصل شد که ما ندونیم، ادله فرض کنید متعارض شد، ادله استقبال شک کردیم چی واجبه، بعد علم اجمالی حاصل شد که یا استقبال کعبه واجبه در نماز، یا استدبار کعبه که بیش از شرق و غرب باشه که میشه استدبار، استدبار کعبه در نماز مبطله و حرامه. اینجا علم اجمالی داریم که یا استقبال واجبه، حالا وجوب زمینی در نماز، یا استدبار حرامه در نماز، یکی از این دوتا. استقبال و استدبار زده اینن، ولی زده اینن که سالس هم دارن. ممکنه انسان نه استقبال کنه نه استدبار، به طرف شرق یا غرب بیسته، یا یه مقداری قبل از شرق و قبل از غرب. اینجا نه استقبال کرده، استدبار هم نکرده، پشتش به کعبه نیست، طرفش به کعبه است. پس استقبال و استدبار زده اینن، شما مشخص، سالس هم دارن، حالتی که انسان نه استقبال داشته باشه نه. اینجا علم اجمالی داریم، یا استقبال واجبه، یا اون ضد دیگر که استدباره حرامه. ولی مخالفت یک طرف این دو علم، این علم اجمالی ما که حرمت استدباره، اگر من استدبار بکنم که اگر حرام باشه حرام رو انجام دادم، واجب رو هم ترک کردم، چون استدبار وقتی ضد استقبال شد، فعل احد و ضد این مستلزم ترک ضد دیگره، فعلا اینجوریه، چون ضد این هر استقبال و استدبار. پس مخالفت حرمت استدبار که یک طرف اجمالی ما، مستلزم مخالفت وجوب استقبال هم هست. یعنی من اگر استدبار کردم مخالفت قطعی کردم، میدونم اگر استدبار رو انجام دادم، میدونم چه حرام باشه استدبار، حرام رو انجام دادم، جهت حرام بودن باطل نماز، یعنی ممنوع بودن باطل نماز. چه استقبال واجب باشه؟ چون استدبال مستلزم ترک استقبال احد و زدین، مستلزم ترک زد دیگره، او را هم ترک کردم. به خلاف اگر استقبال را ترک کردم ولی استدبار نکردم، یعنی این طرف علم اجمالی که وجوب استقباله، این را من مخالفت کردم و به ترک استقبال، چون ترک احد و زدینی که سالس داره مستلزم اون سالس نی، اون زد دیگر نیست، سالس رو انجام داده. پس علم اجمالی به وجوب استقبال یا حرمت استدبار در نماز، نسبت به یک طرفش که استدباره، حرمت استدباره، این مخالفتش اگر انجام بگیری، یعنی من استدبار کنم، مخالفت قطعی است، براءت از حرمت استدبار دیگه جاری نیست. چرا؟ چون استدبار مخالفت قطعی است، از چی شما براءت جاری کنم؟ تجویز کنم برای خودم استقبال را، استدبار را، تجویز استدبار تجویز مخالفت قطعی است، چون اگر مستدبر بشم یقینا اون چه که شرط در نماز یا مانعه محقق شده، اگر حرمت استدبار انجام گرفته، اگر وجوب استقبال ترک شده، پس نماز من علی کل حال باطل. پس براءت از حرمت استدبار در نماز جاری نیست، براءت از مانعیت استدبار جاری نیست، چون فرض استدبار فرض علم به بطلان نمازه، چون هر دو مخالفت شده، چه این باشه چه اون، یکی از این دو هست مخالفت شده، باز نماز باطل. ولی ترک استقبال اینجوری نیست، مگر استقبال ترک کردم، ولی به اینکه یک طرف ایستادم، اینجا محتمله، فرض اینه که علم اجمالی، علم تفصیلی نداریم به استقبال، علم اجمالی داریم، یا وجوب استقبال یا حرمت استدبار، یا شرطیت استقبال یا مانعیت استدبار. علم اجمالی به شرطیت یا مانعیت داریم، نه به خصوص شرطیت. پس اگر من از وجوب استقبال براءت جاری کردم، چون مشکوک وجوب استقبال، معلوم نیست طرف، علم اجمالی منه، علم تفصیلی بهش ندارم، مجرای اصل براءت فی نفسه. اینجا این اصل براءت از وجوب استقبال جاری میشه، اثرش اینه که به من تجویز میکنه ترک استقبال رو، ولو به اینکه به طرف چپ و راست بیستم یا یه مقدار منحرف بشم از قبله، ولی استدبار نکنم، این اثرشه، این اثر جاریه، تجویز میکنه برای این رو، مخالفت قطعی هم نیست، چون شاید استدبار حرام باشه، مانع باشه، نه استقبال واجب باشه. پس براءت از وجوب استقبال جاری میشه ما معارض با براءت از مانعیت استدبار یا حرمت استدبار در نماز نخواهد بود. پس این علم اجمالی ما به شرطیت استقبال یا به وجوب استقبال در نماز یا حرمت استدبار، این علم اجمالی هم منحله به همین ضابطه که گفتیم درش منطبقه. یعنی یکی از دو طرف این علم اجمالی که مانعیت استدبار یا مثلا حرمت استدبار در نماز مجرای اصل براءت نیست، چون مخالفت قطعی است، مخالفتش مستلزم مخالفت این طرف هم هست. این طرف علم اجمالی ما که وجوب استقبال باشه با استدبار مخالفت میشه، ترک میشه، پس این مخالفت قطعی است، براءت ازش جاری نیست. ولی وجوب استقبال که یک طرف علم اجمالی ماست، براءت ازش جاریه، چون مخالفتش مستلزم وقوع در استدبار نیست، ثالث دارم، با ثالث من ترک میکنم این ضد را که استقبال باشه. بنابراین اصل براءت اینجور جایی از شرطیت استقبال جاری میشه، معارض با اصل براءت از حرمت استدبار نیست. با اینکه علم اجمالی به یکی از این دو تا داریم، مانعیت استدبار نیست، با اینکه علم اجمالی است نه علم تفصیلی، بین دو عنوان متباین با هم هم هست، یکی مانعیت یکی شرطیت، ولی این علم اجمالی منحله، چون یک طرفش ارتکابش مستلزم مخالفت، ارتکاب هر دو طرفه، مخالفت قطعی است، پس اصل ازش جاری نیست. طرف دیگر اینجوری نیست که وجوب استقبال باشه، و چون طرف مشکوک معلوم تفسیری نیست، براءت ازش جاری میشه، نفی وجوب استقبال میکنیم. میتونیم نماز به طرف مثلا راست یا چپ بخونیم، ولی به حد استدبار نباستی برسه. اینم مورد دیگرش، یعنی مثال مصداق دیگر این ضابطه. مصداق باز دیگری که برای این چهارمی که برای این ضابطه باز تصویر قابل تصویره اینه که اگر یه جایی باز علم اجمالی، این علم اجمالی مثال قبلیمون علم اجمالی به وجوب احد الضدین یا حرمت ضد دیگری بود که ثالث داشت، حالا بعضی جا علم اجمالی به احد الوجوبینه، نه وجوب و حرمت، ولی اون دو عنوانی که علم اجمالی داریم، یا این واجبه یا اون واجبه، وجوب نفسی تعینی، این دو عنوان وجودی باشن که یکیش در صدقش اعم از دیگری باشه، یکیش اعم از دیگری باشه ولی جامع و فرد به اون نباشه، در صدق استلزام اهمیت داشته باشه، والا جامعه فرد باشه برگشت به همون اقل و اکثر بالمعنی العام میکنه قهرن، یعنی جامعه فرد میکنه تعیین و تأخیر میشه. در صدق یکی اهم از دیگری است، گرچه دو عنوان وجودی مباین با هم باشن، یعنی در جامعه فرد نیستن ولی استلزام داره، در استلزام صدقیش یکی اوسع صدقن از دیگری. این هم همینجوری هم تحت عنوان دوران بین تعیین و تأخیر داخل نیست، ولی چون صدقش صدق احد العنوانین وجودیین که هیچ کدوم جامع و فرد نسبت به دیگری نیست، ولی یکی در مقام تحقق اعمه، هر وقت دیگری متحقق شد اون یکی متحقق میشه به خلاف دیگری، ممکنه جایی متحقق باشه بدون اون، اینجا هم باز همین ضابطه منطبقه. یه مثالی میزنن برای این، مثلا در هجر اسماعیل، این حالا این مثال زدن، در هجر اسماعیل اگر فرض شد امر دائر شد بین این که واجب باشه استقبال کعبه مثلا در نماز در دعا یا هر چیزی در داخل هجر اسماعیل، خارج از طواف، طواف نیست دیگه، داخل هجر اسماعیل که انسان بره، اگر یه علم اجمالی پیدا شد که مثلا نماز خوندن در اینجا یا هر چی دعا کردن شرطش یا استقبال کعبه است یا شرطش استدبار دیوار هجره که پشت سر آدم قرار میگیره، دیوار هجر، هجری که دیوار داره، واجبه که انسان پشتش به دیوار باشه، حالا چه مستقبل کعبه باشه چه نه پشتش به دیوار باشه، روش هم به اون طرفی باشه که از رکن کعبه هم خارج شده باشه ولی پشت به دیوار هست. اینجا عنوان استدبار حائط الهجر و استقبال کعبه دو عنوانی هستند که باز بینشون هیچ گونه تداخلی نیست، حتی به نحو جامع و فرد دو تا عنوان وجودی مستقل از هم، ولی تحقق احدهما اعم از تحقق دیگری. یعنی وقتی استقبال کردی کعبه، حتما استدبار حائط حجر هم هست، چون وقتی دارم رو به کعبه میسته داخل حجر، غالبا دیوار حجر میشه پشتش. پس یکی از این دو عنوان وجودی که اعم و اخص مفهومی هم نیستن تا جامع و فرد باشن، دو تا مفهوم وجودی متباین با هم هست، هم مفهومن هم صدقن، ولی استلزام در صدق دارن. یعنی وقتی شما استقبال میکنی کعبه رو در داخل حجر، اون فعل دیگری که فعل دیگری است، اینم عنوان استقبال منطبق بر اون نیست، ملازمه با اونه که استدبار حائط کعبه است، اون شکل میگیره. همیشه استقبال کعبه در داخل حجر مستلزم استدبار حائط حجر است، اما استدبار حائط حجر مستلزم استقبال کعبه نیست. میتونی یه جوری پشتت به حائط کنی که روت از رکن کعبه بیاد بیرون، دیگه استقبال نکردی. پس تحقق احد العنوانین الوجودیین مستلزم ملازم با تحقق عنوان وجودی دیگر هست، ولی تحقق اون عنوان وجودی دیگر مستلزم این نیست، او اعم صدقش. استدبار حائط الحجر تحققش اعمه، اوسعه، میشه شکل بگیره بدون استقبال کعبه، ولی استقبال کعبه نمیتونه شکل بگیره مگر اینکه اونم شکل گرفته باشه که استدبار حائط حجره. اینجور جاها باز اقل و اکثر تعیین و تأخیر هم نیست، چون هیچ کدوم نه استقبال جامعه نسبت به استدبار، نه استدبار حائط حجر جامعه نسبت به استقبال، ولی باز همون نکته درش هست، همون ضابطه که اینجا چون استدبار حائج استقبال کعبه مستلزم استدباره، خب ما میدونیم یا اون استدبار واجبه که اوسع صدقش، یا استقبال کعبه واجبه که ازیق صدقش. براءت از اون اوسع جاری نمیشه، براءت از این ازیق جاری میشه، چون از براءت از اوسع که میخواید جاری کنید میخواید چیکار کنید؟ تجویز در ترک اوسع کنید. ترک اوسع مستلزم ترک ازیق هم هست. اگر شما استدبار حائط حجر رو انجام دادید، رفتی رو به حائط استادید، دیگه استقبال هم نکردی، پس هر دو ترک شده، میشه مخالفت قطعی به خلاف استقبال. بنابراین اینجا هم باز همون جوره که براءت از اون عنوان وجودیه که اوسع جاری نیست، ولی براءت از اون عنوانی که ازیقه جاری است، به شرطی که عنوانی که ازیقه ترکش مخالفت قطعی نیست، قابل جمعه با اون یکی، اون ترکش مخالفت قطعیه، پس براءت از اون طرف جاری نیست، براءت از این طرف جاری. اگر علم اجمالی به وجوب احد العنوانین داشتیم، استقبال کعبه در داخل حجر یا وجوب استدبار حائط حجر مثلا. بنابراین این قبیل موارد هر جا ضابطش همون نکته کلی که گفته شد، این حالا 4 تا مورد برش مصداق برش ذکر کردیم، هر جا این ضابطه منطبق بود که علم اجمالی ما منحل انحلال حقیقی نبود، چون دو طرفش که دو تا تکلیفه هر کدوم موضوعش و متعلقش مباین با دیگری است، اقل و اکثر نیست، حالا یا مباینت به نحو تعیین و تأخیر جامع و فرده که همون قسم تعیین و تأخیره، یا حتی جامع و فرد هم نیست، مباینن، هم در مفهوم مباینن هم در مصداق مباینن، ولی به جوری باشه که ترک احد و طرفین، مخالفت احد طرفین علم اجمالی ما مستلزم مخالفت طرف دیگری هم بشود، دون العکس، مخالفت اون طرف مستلزم مخالفت این طرف نشود. این چنین علوم اجمالی هر جا شکل بگیره منحل به انحلال حکمی، یک ضابطه کلی برای انحلال حکمی در موارد علم اجمالی است که باب دوران بین تعیین و تأخیر کسایی که قائل به انحلال حکمی شدن و براءت از تعیین جاری کردن، نکتهش همین ضابطه است، این ضابطه اونجا منطبقه که براءت از اونی که ارتکابش و مخالفتش مستلزم مخالفت طرف دیگر هم هست جاری نخواهد شد اصل ترخیصی، چون مخالفت قطعی است، عقوبت بر ترکش قطعی است، تجویز در ترک او ممکن نیست، او علی کل حال مخالفت قطعی درش هست، پس اصل ترخیصی، اصل براءت و هر اصل دیگری نسبت به او جاری نمیشه، چون اثر نداره. اصول ترخیصیه بایستی تجویز در ترک رو بدن، نفی عقوبت در ترک و معصیت از ترک کنم. این معلومه که این اگه ترک کرد معصیت کرده چون مخالفت قرده، این طرف براءت جاری نمیشه، اون طرف طرف دیگر که مخالفتش احتمالی است و مستلزم مخالفت این طرف نیست تا مخالفت قطعی باشه، اون طرف ازش اصل براءت اصل ترخیصی جاری میشه. و چون در یک طرف علم اجمالی هم مقتضی است برای وجوب احتیاط تام در هر دو طرف، که اگر اصلی در یک طرف جاری شد بدون معارض این اقتضا رفع میشه، انحلال شکل میگیره، یعنی اون اصل براءت اونجا جاری میشه در اون یک طرف چون معارض نداره در این طرف، اینجا اصل براءت جاری نمیشه، نفی وجوب اون طرف رو میکنه، اما این طرف دیگه باز انجام بشه چون ترکیه مخالفت قطعی است و نمیشه ترک کنه مطلقاً، میشه انحلال حکمی. این یک ضابطه کلی فنی است. محل بحث ما که دوران بین وجوب زمین نفسی وضو یا وجوب غیری وضو برای مثلا نماز در صورت سوم یا در صورت چهارم از مصادیق این ضابطه کلی است. این ضابطه رو ایشون اینجا بیان میکنن که ضابطه فنی خوبی است و در حقیقت نکات اصلی این بحث انحلال را که در بحث علم اجمالی و دوران بین اقل و اکثر بالمعنی الاعم اونجا بحث میشه، نکتش اینه در حقیقت. و این مصادیق متعددی داره، یکیش دوران بین اقل و اکثر بالمعنی الاعم بین تنگ و تخیره، یکیش هم اینجاست، دو تا صورت دیگه هم که ذکر شد، شاید مصادیق دیگه هم داشته باشه اگه حالا انسان تأمل کنه در موارد دیگر. این یه ضابطه کلی بیان شد. حالا صورت سوم و صورت چهارم مشخص شد. این ضابطه که مشخص شد که این ضابطه هم در صورت سوم هست هم در صورت چهارم هست، این ضابطه در محل بحث ما دو تا استثناء داره که اون استثناء ها را بایستی متعرض بشه. این مثلا الله علیه و آله و سلم.